الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پنجم دی ماه 1400، بحث فقه و محوریت ما بحث وفای به وعد. عرض میکنم که در مثل وفای به وعد از جانب خداوند یا از جانب مولای عرفی یا حاکم یا یک شخصیت صاحب نفوذ، ما در اونجا چون وعده اون شخص موجب انبعاث میشود، موجب میشود من حرکت میکنم، تکان میخورم، خودم مهیا میکنم، در مثل اینها تلقی ما این استش که چون موجب بعث و انبعاث می شود، طبیعتا وعده‌ای که من دادم و شخص هم حرکت می کند، لوازم این کار رو عادتا و عرفا انجام می دهد، این رو می شود اسمش رو گذاشت یک مقوله وعده لازم. علتش هم اینه که یک حالت دو طرفه‌ای بودن حاصل شده، یعنی من گفتم، او هم مهیا شد، او هم حرکت کرد، این حالت دو جانبه بودن. اما در وعده هایی که عادتا حالت یک طرفه داره، یعنی او گفت و منم انبعاثی حاصل نمیشه، میگیم حالا اگه شد چه بهتر، نشدم حالا ما سرجمون نشستیم دیگه، چیزی از دست نمیدیم. در اینجا طبیعتا تلقی با این است که اون لزوم حاصل نمیشه و همچنان جایز هست. چون جایزه، به تعبیر شما مستحب از وفای به او یا حنف وعد، نقض وعد، عدم وفای به عهد، تخلف از وعد، اینا می شود مکروه. این طبق اون مبنایی است که داریم صحبت میکنیم. اما مشهور عادتا همینی که شما میگید میگن، مشهور میگن وعده چون سنخش جایزیه، لذا اگر کسی به دیگری گفت، حالا چه هم از این که مولا به عبدش بگه یا عبد به مولا بگه، لازم الوفا نیست. اون چیزی که ما داریم میگیم تفاوتش معلومه. یعنی اگر فرض کنید که عبدی وعده به مولا بدهد، آقا من فلان وقت این کارو میکنم، میگه بابا این بنده خودش چیز داره میگه، رو هوا داره حرف میزنه، حالیش نمیشه، اصلا خودم مهیا نمیکنم، یا حتی اگه او هم جدی گفته باشه، من اصلا روش حساب باز نمی کنم. لذا بین وعده‌ای که عبد به مولا می دهد و بین وعده‌ای که مولا به عبد می دهد فرق می کنه. وعده‌ای که عبد به مولا می ده، چون مولا تکانی نمی خوره، اصلا براش حساب باز نمی کنه، اصلا یادش معمولا میره، میگه یه چیزی گفتش دیگه، اینجا طبیعتا برای عبد لزوم وفا ندارد، وجوب وفا ندارد، طبیعتا عقد می شود، اینجا وعد می شود جایز. اما از طرف مولا وقتی گفته بشه، چون به معنی میگه فلان وقت رو آزاد میکنم، این میگه آقای مولای منه، اون گفته روش حساب میکنم، مگر اینکه اون مولای مولایی که قرینه داریم که مولایی که حرف زیاد میزنه، چاخان زیاد میگه، رو حرفاش حساب نمیشه کرد، بله اینجا قرینه داریم. به عبارت دیگه در جایی که وعده بالمعنى الحقیقی باشد، یعنی وعده ای باشد که انشاء باشد، التزام باشد، بعث و انبعاث هم باشد، اگر وعده حقیقی باشد، معناش اینه که این وعده لازم است به صرف حقیقت وعده، یعنی حقیقت مجازن نباشد، این سه تا رکن درش باشد، یعنی انشاء باشد، خبر نباشد، التزام باشد و بعث هم حاصل بشود. اگر وعده حقیقی باشد، لازمه وعده حقیقی این است که این وعده لازمه، طبعا وجوب وفای به وعد خواهد آمد. اما اگر اینها نباشد، وعده میگه اما در قالب اخباره، وعده میگه اما التزامی برای خودش متصور نمیشه، وعده میده اما عملا ایجاد بعث نکند، این وعده عملا رو حواس. گرچه اینجا وعده هرچند جایزیه، اما به هر صورت خوب انسان اون رو وفا کنه، اما در جایی که بعث و انبعاث بشود واجب است وفا کنه، یعنی اون چیزیست که اختلاف همینه. خب حالا یه قضیه، ما تو بحث ماهیت وعده یه بخش مفصلی الان شما این نمیدونه الان نمیبینه، من این رو شعرش بزنم الان شما متن رو میبینید. من اون مباحث گذشته رو یه بحث مفصلی از قبل داشتم، مثلا اینجا سرچش هم بزنم در بحث حقیقت وعده این که الان شما میبینید. ما در بحث حقیقت وعده اینجا مفصل صحبت کردیم که اصلا ماهیت وعده چیه و ماهیت وعده با ماهیت عقد مثلا فرق میکنه، ارکانش چیه و چگونه میشود این وعده وعده بشود و خب همین این که من ماهیتش رو عرض کردم، این ماهیت به معنی که عرض کردم درش، یعنی این ماهیت رو آقایون بحث نکردن، مثلا دخول قدرت در انجاز آیا حقیقت در حقیقت وعده هست یا نیست، اینا رو بعدا گفته شده اما تحت این عنوان که مثلا فرق بین وعده و وعید، این همش سنخش ماهیته، یعنی سنخش شناخت خود ماهیت وعده است. ما طبیعتا یه بحثی رو مفصل صحبت کردیم گفتیم چون وعده این است، بعد اومدیم گفتیم آقا این وعده واجب الوفاست، این وعده لازمه و نقدش حرامه، و الا اگر وعده رو به معنایی که عرض کردیم به معنای اخبار فرض میکردیم خب لازم الوفا نیست، اگر وعده رو صرف التزام فرض میکردیم خب التزامی که من به خودم، من برای خودم فرض کردم چرا توی دیگری داره، من خودم گفتم من ملتزمم حالا پشیمون شدم اشکالی نداره، لذا ما اومدیم این رکنشو برش اومردیم و پیرو این ارکان سگانه است که میگیم که لزوم وفا. سر جا خودشم عرض کردیم که اگر ما میگیم عقد لازمه به خاطر اینکه دو تا عهد مترابط نسبت به هم در یک عقد وجود دارد، که اگر من میگم عقد شما به عقد وفا بکنید ما معامله میکنیم، من میگم آقا من به شما ثمن رو میدم، شما میگی من به من مبیع رو میدم، اینجا چون دو تا عهدی است که دو طرف است و او به واسطه عهد من پولی میاره به من میده و من به واسطه پولی که به من میده مالی بهش میدم، این هم دو تا عهد لازمه که در قبال هم فرض شده، عقد مشتمل بر دو تا عهد مترابط به همه، لزوم عقد هم از همین بابه، یعنی لزوم عقد از این بابه که دو تا عهدی است که به واسطه این دو تا عهد دو طرف تکان میخورن، حرکت میکنن، کاری انجام میدن، لذا در اونجا میگیم لازمه. حتی اگر کسی هم میگه عهد اوفو بر عقود، یا انسان ها عادتا به عقدشون وفا میکنن، چرا؟ ملاکش همینی که عرض کردیم، یعنی چیز شرعی نیست. خب حالا اشکال نداره، اینم یه حرفیه که آیا فقط صرف وجوب تکلیفیه، من اگه گفتم بر من واجب انجام بدم، مثل فرض کنید که وجوب، حالا وجوب صدق که نداریم، حرمت کذب بر من حرام است و بس سلام، اما نکته من اینه که یه وقتی من ملتزم میشم التزام خودم را هم اعلام میکنم، من به شما میگویم که من فردا برای شما مثلا نهار میارم، شما عملا نهارم خونه درست نمی کنی. یه وقتی میگم آقا حرام است، خب شما چرا این کارو کردی، اما یه وقتی میگم نه این امر را نسبت به دیگری داری انجام میدی و دیگری پیرو این کار خونه غذا درست نمی کنه، منتظر میمونه تا ظهر تا ساعت 2-3 گشنه میمونه، بعد از من طلب میکنه، بعد من عرض میکنم در اینجا که یک امریست که به دیگری مربوطه، ولو در مثل صدق و کذب به دیگری مربوطه، اما ممکنه من میگم در صدق و کذب فرق است بین صدق و کذبی که به شخص مقابل مربوطه. یه وقتی میگم آقا فردا هوا بارونیه، اون طرف اصلا کاری هم نداره، نه به بارون اون کار داره نه به آفتاب کار داره، برنامه‌ریزی نمی‌کنه. یه وقتی میگم نه فردا مثلا فرض کنید که یک مثلا غذایی برای خانه شما خواهد آمد، اینم خبره، اما اگر اون به واسطه خبر به من اعتماد کنه غذا درست نمی‌کنه. در اونجا هم یک گونه ای تاکید می‌کنم، یک گونه ای از لزوم خواهد آمد که میگم خب آقای یعنی به من مربوطه. در مثل وعده چون دو تا حیثیت دارد، یعنی سه تا حیثیت، یکی که اخبار خبر میده اونجا صدق و کذب برداره، یه وقتی التزام من چیز رو بر خودم لازم میکنم، نکته سوم این است که من طرف مقابل را هم به این التزام نفسانی خودم نسبت به خود این شخص تحریک میکنم. اگر من این سه تا امر رو همزمان انجام دادم، معناش اینه که اون شخص را درگیر این قضیه کردم، لذا چون او حساب میکنه، چوون او پای این کار وامیسته، چون این کار برای اون شخص لوازمی داره، تاکید من اینه که این وعده لازم می شود، چون لازم می شود برای من واجب می شود. یه وقتی شما میگی مقوله عهد و مقوله عقد یک مقوله شرعی نیست که شارع بگوید، حتی اوفو بالعقود هم نه، در اونجا اوفو بالعقود هم خود آقای گفتم چه بسا مراد از اوفو بالعقود اوفو عهوده، یعنی عقد یک عقد عهد شدیده، عهدی است که لوازم بر او بار شده. عهد و عقد وفای به او مقوله شرعی نیست، مقوله عرفیه، عقلیه، عقلایی است. انسان‌ها عادتاً وفا می‌کنند به عقودشون، به عهودشون، و این رو برای خودشون فرض می‌کنند. البته ما ادله داریم که وفای به عهد هم لازمه، سر جای خودش هم بحث کردیم و گذشتیم ازش، ادله‌ای که بسیار شدید هم در بحث عهد و وفای به عهده، اما همونجا هم عرض کردیم که اینجا ضرورتاً بحث شرعی نیست. عادتاً انسان‌ها، الان بنده به شما میگم آقا جان من مثلا شما شام دعوت میکنی خدا نکرده ما رو، من هم میگم آقا جان من امشب میام خونه شما، معناش اینه که شما غذا شوخی حالا شوخی میکنم، عرض میکنم شما شام شما شام مهیا میکنید، غذا آماده میکنید، بعد من به شما میگم آقا جان من گفتم میام، حالا نمیام دیگه، پشیمون شدم. بعد شما میگی که آقا یعنی چی پشیمون شدم؟ من غذا درست کردم، بعد من رفتم میوه گرفتم، بعد جایی نرفتم، میخواستم فلان جا برم، مگه میشه شما همینطوری به هم بزنی؟ خود این نکته که همه انسان ها این گونه، یعنی ربطی به شخص خاصی نداره، مسلمان غیر مسلمان نداره، خود این که یک انسان عادتاً در قبال یک وعده‌ای که این گونه داده می شود و خودش رو مهیا می کنه، روش حساب می کنه، موجب بحث و انبعاث می شه و طلبکار می شه، چرا این کار نکردی؟ در بحث بین خبر واحد، حالا در بحث خبر واحد، اینکه خبر واحد ثقه، حالا مثلا به مؤمن و غیر مؤمن کار ندارم، خبر واحد ثقه آیا حجت هست یا نیست، اینم باز ربطی به شارع نداره. عادتا توی خیابون یه آدم موجهی یه چیزی به ما بگه، آقا ما میگه آدرس فلان جا کجا، میگه اونجاست، یا خوش نگاه میکنیم این آدم حسابیه، یا حتی آدم حسابی هم نه، داخل مغازه است، محلیه، میگم آدرس فلان جا کجاست، بعد چون صاحب مغازه است انگار میفهمم که آشناه، میگه اون منطقه رو آشناه، میگه فلان جا، میرم، اصلا شک نمی کنم. بحث خبر واحد ثقه آیا حجت هست یا نیست، اون درش بحث نیست، اما همه عقلا اعتبار میکنن چه مؤمن باشد چه نباشد، اما مهمش اینه که اگر اینو اعتنا میکنن از باب این است که مردم، من بازم اون جلسات اول صحبت کردم، دو تا چیز است که بنای اجتماع بر اون نهادینه شده، یک اخبار، دو وعده. اصلا ارتباطات در جامعه بر این دوتا نهادینه شده است که مردم اگر قرار باشه که من خبری میدم و خبر علکی بگم، خب اینجوری باشه مردم بیچاره میشن که من فرض کنم که میخوام برم سوال کنم، میگم خب الان طرف جواب میده، میگم نه احتمالاً دروغ میگه، احتمالاً درست نمیگه، احتمالاً نمیشه اعتماد کرد، خب معناش اینه من باید هر مسئله خودم برم تحقیق کنم، این که اصلا بیچاره میشم که. در اخبار اینطوریه، در وعده هم اینطوریه، مردم رو حساب وعده حساب میکنن. حالا اخبار نیست، حالا اون سر جای خودش، اما مسئله هر دو این است که حفظ نظام جامعه در گرو این دوتاست، این نکته مهم ارتباطی اینه، هم هر دوتا اینا به گونه ایست که اگر ما قرار باشه اعتماد نکنیم و در قبالش تکان نخوریم، معناش این میشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه، اخلال نظام حاصل میشه. حالا این سر جا خودش تو بحث وفای چی خبر ثقه خواهیم گفت، اما ملاک در این دو، ملاک حفظ نظام لزام، ما در اخبار میگیم خبر واحد ثقه حجته، نه هر خبری. چرا؟ هر کسی خبری میگوید من حساب نمی کنم، یقین دارم خلاف بشه، قرینه دارم که احتمالا درست نیست، خب باش با نمیستم، در اونجا اخلال نظامی هم پیش، اخلال نظامی هم پیش نمیاد. اما در وعده، مثل در وعده، در وعده‌ای که من موجب حث و بعث میشود، اونجا اخلال در او، اونجا عدم اعتماد به اخلال نظام حاصل میشود، و الا ماشاءالله بنای میگه من فردا میام، قول میده نمیاد، خب منم میدونم نمیاد، اصلا حسابم نمی کنم درش. در مواردی که بعث و حث و بعث حاصل نمیشه، در اونجا اصلا لازم نمیشه، لذا اگر خلافی هم حاصل شد من از قبل خودم مهیا کردم براش، خیلی خوب، اصلا مهم نیست چون میدونم که احتمالا حاصل نمیشه. در جایی اخلال نظام حاصل میشود که ما اونو لازم میدونیم، در جایی که لازم نمیدونیم اخلال نظام حاصل نمیشه، مثل مواردی که قرینه بر خلاف دارم، قرینه بر عدم انجام دارم، لذا موجب حس و بحث نمیشه. در صدق و کذب هم همینطوره، اگر یک کسی آدم موجهی بود، ساکن محله بود، آدم با خبری بود، یا پلیس بود، یا یه روحانی بود، وقتی میگه آدم انجام میده، چرا؟ چون مطمئن راست میگه. ثقه بودن موضوعیت دارد در خبر و موجب اعتماد میشه. انجا اکن فاسقون، فسق خودش موضوعیت ندارد، فسق یعنی این که من موجب بحث نمی شود، میگم احتمالاً دروغ میگه، احتمالاً خالی بنده، احتمالاً، لذا در جایی اگر اعتماد حاصل نشود و من پیرو به اون کار حرکتی نکنم، بله طبیعتاً کاری من انجام نمیدم، معنی که لازم نمیشه، چون لازم نمیشه معناش اینه که اخلال نظامی حاصل نمیشود به واسطه عدم انجام، عدم عمل او. فرق است، لذا میگم ما اون دوتایی که فرق گذاشتیم، چه تو بحث خبر ثقه، خبر واحد ثقه حجته، خبری که قرینه بر وثوق داریم، در غیر از اون نه لازم نیست چون قرینه بر خلاف دارم، در وعده هم وعده ای لازمه که موجب بحث میشود، من برانگیخته میشوم، معلومه که اونجا لازمه. در هر دوی این مورد اگر انجام نشود اخلال نظام حاصل میشود، اما اگر غیر از این باشد اخلال نظامی هم حاصل نمیشه، هیچ مشکلی هم نداره، الا ماشاءالله مردم خبر میدن، کسی عمل نمیکنه، به جای بر نمیخوره. اما اخبار وثیق را، وعده های مبعوثه را، انسان عادتا حرکت میکنه، اتکا میکنه، انتظار خلاف نداره، انتظار نداره این کار به هم بخوره. بله در اینجا حتما اخلال نظام حاصل میشود. این گونه نیست که من وعده رو به خبر ارجاع بدم، بلکه ملاک هر دو یکیه. ملاک در هر دو این است که به حیث لولاه لختل نظام، اگر این گونه نباشد نظام به هم میخوره، سنگ رو سنگ بند نمیشه، و این ملاک در لزومه. و وجوب هم در پیامد این لزومه، حکم وضعیه که میگم لازمه، اون حاصل میشود، لذا واجب میشه. البته اینو تقریبا مباحثشو اجمالا قبلا بحثشو کردیم ذیل مباحثو گذشته، اما یه قدری شاید تأکید و تصریح و تعمیقش خالی از لطف نباشد. خب بزرگوارید، خب اجازه بدید ما یک بحثی رو هم لااقل در اینجا مرور بکنیم، و این بحثیست که آخرین بحث از ادله مخالفت با لزوم وعده هست. این آخرین دلیل رو هم با هم دیگه مرور بکنیم، بعد یه جمع‌بندی با هم دیگه داشته باشیم. در بحث وجوب وفای به وعده یه دو تا چارتایی داریم. آیا وفای به وعده لازمه یا نیست؟ شک میکنم. در مقام شکم از براءته. آیا تکلیفی بر من هست؟ وجوبی بر من هست؟ تعهدی بر من هست یا نیست؟ شک میکنم. در مقام شک هم در نهایت میگم مقام شک دارم که آیا وفا لازم هست یا نیست، اون هم از عدم وجوب وفا، از عدم تکلیف بر من، لذا میگویم که نهایت این است که مستحب، اشکال نداره. اما اینکه تکلیف لازم باشد و من باید انجام بدم، به صرف شک حکم میکنم بر عدم لزوم وفا، تمام. یعنی اگر عدله قبلی دلالت نمیکرد، شاید کسی بگوید که آقا شما نهایت اینه که وعده لازمه یا نیست، میگم وعده لازم نیست چون معلقه، یه چیزی مشپرکن نداره، به صرف اینکه شک کردم میگم عدم وفا و سلام. این نکته نکته درستیه، ولذا در مقام پاسخ، نه عرض میکنم، در مقام پاسخ این است که بله، ما اگر در مقام شک باشیم میگیم از براءت قبول، ما شکی نداریم که، ما بعد از اینکه دلیل داریم، دلیل قطعی داریم و در موردش مفصل صحبت کردیم، بلکه ادله نافیه رو هم پاسخ دادیم، واسه شکی نداریم تا بخوام بگیم اصل براءته. اصل براءت در مقام شک، در مقام حیرت، در مقام بین 50-50 من اصل وارد میکنم، اما من اینجا 50-50 نیستم که. این همه صحبت کردیم، این همه چکشونه کردیم که این عقد به علت بنای عقلا، به علت اون عقل، به علت روایات، به علت آیات، به علت سیره متشرعه، گفتیم اینا لازمه. خب حالا اگه لازمه، شما میگی اگه شک داشتم، خب اصلا ما شکی ندارم که، اصلا تخصصا این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه با ادله ما اساسا شک دیگر اصلا صورت مسئله ندارد. تو من بخوام بگم این در شک اینطوری می شود. فقط یاد دعا به ان الاصل البراءت عن الالزام بالوفا به ما بعد القطع بالوفا به نسبت الالعقود و شک فی لزوم الوفا به نسبت شرط البدوی. میگه بابا شرط عقد وفای ضمن عقد لازم، خب یقین داریم که لازمه. در شک بدوی شک داریم، پس اونی که برای ما یقینیه این اشکال ها، اونی که یقینیه که باید وفا کنیم شرط عقد لازمه، خیلی خوب. اونی که شک داریم شرط ابتداییه، اونی که شک داریم عزله براعت، اونی که یقین داریم میره سراغ لزوم وفا. این اشکال بود، جوابش هم اولش معلومه، ان الاصل دلیلان حیث ما لا دلیل له، در جایی که دلیلی نداشته باشه ما سراغ اصل میریم. فبتب بعد ما یدل دلیل علی لا مقفل الاصل، اصلا از جایی نداره. لا سیما بعد ما یدل علیه، بعد ما یدل علی الوفا بالوعد العدید من الادله، الا ماشاءالله دلیل داره برای اینکه عقد وعد لازمه، مثل که استقلال العقل به قبحهی و حرمتهی به حیث لول القول بالوفا به لختل نظام المجتمع و که بعض الآیات و روایات المذکورات سابقا، اینه قبلا صحبت کردیم، بنابراین اصلا وجهی برای این نیست. همون مسئله بعدی اینه، حالا این گفتیم اصل نیست و ما در مقام شک نیستیم، حالا اگر شک کردیم آیا با وجود این آیا مقتضای اصل براءت یا اعتیاده؟ ما اگر اینجا احتمال میدیم، احتمال عقلایی هم میدیم که ما سرزنش میشیم، احتمال عقلایی میدیم که شارع ما رو عقوبت کنه، احتمال عقلایی میدیم که نظام اجتماع به اخلال منجر میشه، آیا با این وصف در مقام شک میگیم اصل براءت؟ نه، اینجا دیگه اصل براءت نیست، چون فرض بر این است که ما به قول مستشکل که آقا ما بالاخره عدله رو به یقین نرسیدیم. بله، این عدله ممکنه یه وقتی کسی که به یقین نرسیدیم، اما عدله ای که وفای به وعد را به معنای ایمان میدونه، المؤمن اذا وعد وفا، اگه کسی نیست مؤمن نیست، اونو در از ارکان اسلام میدونه، اونو شارع الا ماشاءالله براش عقوبت فرض کرده، ما با همه اوصاف و این که بنای عقلا هست، عقلا اون رو محکوم میکنن، عقلا این وسط مطالبه میکنن که چرا این کار انجام ندادی، با وجود این آیا میتونیم بگیم به صرف شک ما براءت حاصل میکنیم؟ راحت هم بگم آقا جان چرا نیومدی خونه ما؟ میگم خب من شک کردم لازم الوفا هست یا نیست، گفتم در مقام شکم از عدمه و لذا من براءت حاصل کردم. طرفی بابا جان تو مگه عقل نداری؟ یعنی چی آخه تو وقتی گفتی میام اصل براءت کجاست؟ من منتظرم، اگر احتمالم بدی من منتظرم، باید بهم خبر بدی، باید بیای، نمیتونی یک طرف خودت از بینش ببری. یعنی خود این بنا، خود این روایات، خود این تأکیدات، خود این میگوید در مقام شک ما باید احتیاط کنیم، نه براءت حاصل کنیم. بگید چرا؟ نه حالا این ببین ادله عهد، چون شما جلسات قبل نبودید ما مفصل گفتیم، ما گفتیم که اگر در اسلام سه تا چیز باشه، یکیش وفای به وعده، وفای به عهده، اصلا اونجا نماز و روزه هم خبری نیست، وفای به وعد و صدق و کذب و بعض ادای امانت، اینو اگر هیچی هم توی اسلام نباشه این سه تا هست. حالا نمیرسه، خیلی خوب، بعد سلام. این اشعار اول ماست، یعنی جواب اول ما اینه که اصلا چنین چیزی نیست، اگر هم هست نهایت یه شک بدوی اصلا نداریم، ما یه شک نیشخوری کسی کرده میگیم آقا این شک بی خود داره، میگیم ما ادله متعدد داریم، میگیم حتی اگر کسی شک بکند در مقام پاسخ برون رفته از شک براءت نیست، احتیاطه. لذا مثل مرحوم آقای خویی که قائل به استحبابه، حتی ایشون اون رو عملا ذیل اخبار فرض میکنه، ایشون با این وصف حال این تعبیر اینطوری داره، میگه فرفعلیت عن ظهور روایات و حملها علی الاستحباب، اینکه کسی با وجود این همه روایات و با این همه ادله اگه بخواد این روایات حمل بر استحباب کند، رفعیت از ظهور روایات و حملش بر استحباب، یحتاج الی الجرأه و الاوفق بالاحتیاط و الوفا بالوعد. یعنی آقای خویی با این وصف و حال بازم میگوید که باید احتیاط کنیم، نه به تعبیری براءت حاصل کنیم. ما در بحث اصول هم که حالا الان جلسات گذشته صحبت میکردیم، مقتضای چهارگانه بودن اصل اصول اربعه، اونجا مرحوم آقای خویی در جلسه دیروز که صحبت میکردیم اونجا میگه کی احتیاط، در جایی که ما قرینه‌ای بر این نداشته باشیم که شارع در مقام تکلیف مجهول هم ما رو عقاب میکنه، یا شما طرف منتظره، طرف حساب کرده، لااقل احتمال بده، در اینجاها احتیاطیه و براءت، یعنی براءت. یک نکته دیگه هم بگم، این بحثم اینجا اجمالا این بحث تموم بشه به بحث بعدی هم برسیم که بازم به این بحث مرتبطه. و شما میگه آقا من براءت قبول، اما یه وقتی براءت برای خودته، یه وقت براءت برای تو مستلزم ضرر به دیگریه، آیا میتونم بگم که در چنین جایی که موجب هست و بعث شده و شما اگر براءتی برات حاصل بشه، دیگری برای ضرر حاصل میشه، برایش قرار حاصل میشه، اصلا برای جامعه اخلال نظام حاصل میشه، آیا میتونم بگم؟ نه اصلا ربطی به عقد و عهد نداره که. کذب هم اینطوریه، کذب موجب میشه شما به ضرر بیفتی، کذب موجب میشه شما به قرار بیفتی، کذب هم حرامه، ربطی به قرار نداره، ربطی به عقد نداره. یعنی اگر عقد لازمه به خاطر اینکه خلافش قرار لازم میاد، این درسته، کذب هم همینطوریه، عهد هم همینطوریه، عهد لازم البته. لذا میخوام بگم اصل براءت حاصل نمیشه به خاطر اینکه موجب ضرر حاصل میشه. شما گفتی من نمیام، گفتی من میام، منم قضا درست کردم، بعد یه دفعه شما میگی من نمیام، من قضا رو چیکار کنم؟ ضرر برای منه. در موارد اینطوری که ایجاد براءت، حکم به براءت مستلزم غرر و ضرر بر دیگری باشد، آیا اینجا اصلا میتونیم براءت حاصل کنیم؟ نه، قدر متیقن از براءت در جایی که ایجاد ضرر بر دیگری نمی کند، در اونجا بله، اما اگر ایجاد ضرر بر دیگری می کند یا موجب تفویت مصالح اجتماعی میشه، در اینجا اصل براءت اصلا جاری نمیشه، یعنی اگه جاری بشه خلاف اصل، خلاف اغلاست، اغلا این کار نمی کنن، اصل که میگیم اصلی که اغلا رفتار میکنن دیگه، اغلا در مقام این که یک رفتار من موجب قرار و ضرر دیگری باشد، تبعاتی برای دیگری به همراه داشته باشد، اونجا نمیگن که این عقده حالا تو یک طرفه اشکال نداره، مگه میشه یک طرفه؟ اون طرف مقابل ضرر میکنه، تکلیفش چیه؟ من نمیتونم طرف مقابل رو نبینم بگم خیلی خواه تو وعده دادی پشیمون شدی، پس وفا بهت لازم نیست، میخوام بگم یک حیثیت مقابلی دارد و طرف مقابل هم طبیعتا روش حساب میکنه، و اگر نکنه این وسط، یعنی اگر شما وفا نکنید ضرر و قراری براش حاصل میشه. همچنان که در بی قرار، یعنی عدم انعقاد بی، عدم وفای به بی موجب قرار میشه و ضرر میشه، اینجا میشه. لذا ما تابع قرار و ضرریم، هر کجا حاصل میشود نباید انجام بدیم، اگه حاصل نمیشود اشکال نداره. در بی حتما همیشه هست، در وعده لازم ما هم همیشه هست، لذا در هر دوتا لازم الوفاه. اجمالا این چیزی بود که ما در خصوص وجوب و لزوم وفای به وعد مد نظر ما بود، استدلال کردیم، ادلهشو برشمردیم، به اون ادله خلافش رو گفتیم، ادله خلاف رو هم طبیعتا پاسخ دادیم، و مراد ما هم بعد از این که توضیح دادیم که وعده واقعی به معنای حقیقی چیه، وجوب وفا رو هم به وعده اختصاص دادیم که اون وعده موجب حس و بعث بر اون وعده داده شده حاصل می شود، و غیر از اون رو گفتیم مجاز است، وعده به معنای حقیقی نیست، لذا لزوم وفا هم ندارد. خب تا اینجا ای کار اجمالا بحث ما تمام. یه چند جلسه هم در بحث مستثنیات وعده با هم بحث خواهیم کرد که آیا هر وعده لازمه، وعده به کافر لازمه، وعده به خائن لازمه، وعده چند تا سنت داریم که وعده به خائن و وعده به کافر و وعده به دشمن به تعبیری، این ستا رو با هم بحث میکنیم، و البته وعده‌ای که مخالف کتاب و سنت باشد، و دیگه از این بحث وعده میریم بیرون، میریم سراغ همون عقد امان خودمون و ادامه عقد امان رو خواهیم داشت انشاءالله. بله اصله با هم فرق میکنه. آره حتما تفاوت داره. نه نگاه من توضیح بدم، حتما تفاوت داره. مرحوم آقای خویی در وقتی بحث از اعتیاد میکنه، میگه ما به سادگی نمیتوانیم از وزان ادله دست بکشیم و اون حل رو استحباب کنیم. این سر جای خودش، ایشون اصلا وارد شک نمی کنه حرف رو، حرف درسته. اما نکته من کجاست که دارم استدلال میکنم، یه مرحوم آقای خویی با این که قائل به عدم لزوم هست، میگوید اگه ما باشیم ما این روایات، آیا میتونیم روایات رو نبینیم و بگوییم ما ایم و ما بریم سراغ براءت؟ میگم این اگر ما باشیم و روایات جلوش ما باشه، به عبارت دیگه وقتی در مقام شک بدوی هستیم، میگیم آقا انجام بدیم یا ندیم، میگیم آقا از براءته. مقام ما شک بدوی نیست، شکیست که ناظر به عدم دلالت ادله است. اگر ادله برای ما دلالت نداشته باشد، برای ما ایجاد حکم نکند، خب ما میمونیم میگیم ادله که دلالت نداره، خب پس ما وفا نکنیم. در مقام شک ادله نیامد، ما وفا نمی کنیم. میگه نه، اون ادله در نهایت این است که وزنش وزن ظنه، وزنش کلازن نیست، وزنش این است که شما این وسط شارع اومده اهتمامش نشون داده، شما میگه آره ممکنه باشه، ما دلیل نداریم بذاریمش کنار. میگه نه، لااقلش اینه که شما در اینجا در مقام شک بین لزوم و عدم لزوم، وزن کدوم سنگین تره؟ وزن لزوم. لذا ما نمیتوانیم به سادگی دست از شک، دست از این ادله برداریم و حکم به عدم لزوم بکنیم، به خاطر اینکه نمیدونیم ادله دلالت دارد یا ندارد. در مقام شکیم بین وجود و عدم، ادله وجود نداریم، ادله عدم نداریم، شک میکنیم میشه براءت. شو میگه آقا در مقام دو تا چهار تا، در مقام شک سنخ وزن ادله وفای به وعد سنگینه، پای وفای به عهد میتونیم وایسیم، بلکه باید وایسیم، چون ظهورش خیلی ظهور جدیه، لذا اصلا ما وارد شک بدوی نمیشیم، و این در نهایت برای ما ظنونی است که کفی ظن سنگینی میکند، در وقتی کفه زن سنگینی بکند ما سراغ شک نمیریم، سراغ برائت هم نمیریم، به این معنایی که شما میگید و طبیعتا به معنای شک در مقام اصل عملی شک بدوی نیست، شک در مقام دلالت نسبت به ادله و عدم پذیرش دلالت. اگر ادله رو نپذیریم معناش اینه ما شک داریم. بله ادله رو بپذیریم از مقام شک میایم بیرون، ایشون شک رو واردش نمیشه، میگه نهایت اینه که ادله به ما میگوید که شما یک وفایی باید بکنیم، وزنش سنگینه، اینگونه نیستش که کلا بذاریمش کنار، بلکه احتیاط به اینه که این وزان روایت رو اخذ کنیم. نکته شما از این باب درسته، شک بدوی نیست و ارجاع این عدل، ارجاع این روایات ما را به سمت زن، اگه نگیم به سمت قطع باشد، لذا تعبیر که مرحوم آقای خویی داره میگه رفع ید از روایات و حملش بر استحباب، این جرأت میخواد، تا اینجا کار درست. خب اوفق به احتیاط، ما چرا باید احتیاط بکنیم؟ اصلا برای چی احتیاط کنیم؟ احتیاط فرضش برای اینه که ما این روایات اخذ کنیم، خب روایاتی که دلالت نداره برای چی روایات اخذ کنیم؟ ما چه احتیاطیه؟ پیش فرض این احتیاط اینه که ما اگر نهایت شک کنیم که آیا هست یا نیست، آیا کدوم کفه سنگین تره یا کفه سنگین تر هست یا نیست، احتمال عقوبت میدیم یا نمیدیم؟ میگیم بله احتمال عقوبت در تکلیف محتمل هم میدیم، یه ذره احتیاط میکنیم. اون تعبیری که آقای شیخ انصاری هم گفته که مقتضای احتیاط در جاییه که ما احتمال میدیم، مثل در شک قبل از فحص، من نمیدونم شو به من تکلیف تعلق گرفته یا نگرفته، میگم خب من اصل عبارت جاری میکنم، میگم نه نمیتونی اصل عبارت جاری کنی، در مقام شک ناشی از عدم فحص شما باید احتیاط کنی، چون احتمال شاید شاره دلالت، شاید شاره دلیل داشته باشه. احتیاط اینجا شبیه احتیاط در تعلق تکلیفی است که احتمال میدی شاره اونجا تکلیف داره و میخواد، مطمئنم نیستی، اما در همین جا هم باید احتیاط کنی. به این اعتبار از کلمه این به اون اصل برمیگردد، ارجاع به اصل میشود، ولی اینکه ظهور اینجا رفعیت از روایت و ظهور در استحبابه. خیلی خوب، فکر میکنم امروز یه قدی بحث ما هم طول کشید و اگر موافق باشید اصلا از بحث اصول هم امروز یه قدری بیخیال شیم. من بحث اصول رو یه بحث خواستم اصول فقه حکومتی رو دلیل اون چهارگانه مرحوم شیخ بگم، که مرحوم شیخ اون چهارگانه ای که بعدن تصویر کرد و ما گفتیم اون چهارگانه درست است، می‌خواستم بگیم آیا این اصول اربعه در مقامش روی کرده حکومتی هم جاری میشه یا نمیشه، که من برخی از نکات رو اونجا آوردم، اما الان اگه بریم حتما شهید میشه. امیدوارم که فردا یه قدری مفصل تر در موردش بحث کنیم ان شاء الله. خب طبیعتا دوستان نکته‌ای دارن تو این حوزه هم بفرمایید. خیلی خب ما اجمالا بحث تا اینجای کار، بحث وفای به بعد و تلقی تمام شد، تلقی میکنیم جز بحث مستثنیات و انشاءالله مستثنیات بعد رو توی چند جلسه با هم صحبت میکنیم. و صلی الله علیه سید الان جا بگو. نه دیگه نه، این بحث گذشتی، ما گفتیم وعد اصلا سنخش انشاءه، سنخش اخبار نیست، این بحث چون مفصل شد، اگر اخبار باشد بله اصلا الزام نداره هیچ، اگر اخبار باشد، ما سنخش و اخباریش رو ندانستیم و نمیدانیم انشاءه، لذا میگیم لازمه. اون یه بحثی بود که مفصل صحبت کردیم در موردش، یا اخبار یا انشاءه. اخبار یعنی شما خبر از چیزی میدهی که یا الان وجود دارد یا او رو مفروض الوجود فرض میکنی. در انشاء به واسطه انشاء منشأ حاصل میشود، قبل از او وجودی ندارد. لذا یک کلام یا انشاء یا اخباره، نمیشود کلام اخبار باشد و انشاء باشد. البته در وحده عرض کردیم که حظی از اخبار دارد اما اخبار نیست، که حالا این اجبانا صحبتش کردیم دیگه. حالا اینو بده باید اگر یه تعاملی کنید، اگر به نجی نرسید باید با هم صحبتش کنید، چون قبلا صحبتش کردیم، برای دوستانم تقریبا مفصل گفتیم، این تحتم برای دوستان تکراری بشه. خیلی خوب، و صلی اللہ علیه سید محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.